آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با موزه بریتانیا همکاری نخواهد کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید موضع تازه ایران آغاز خوبی است اما کافی نیست. علی مطهری، موسوی و کروبی را متهم کرد که رفتارشان مانعی به گفته او برای اصلاحات مورد نظر دلسوزان است. ساعت 21، 9 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 17 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر است با 6 فوریه میلادی. در مجله شبانگاهی امشب و در 30 دقیقه پیش رو شما شنوندگان این مجله با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. آزاده اسدی کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره. آزاده؟
سلام بر شما. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید این سازمان دیگر با موزه بریتانیا همکاری نخواهد کرد. حمید بقایی در یک نشست خبری اعلام کرد انتقال منشور کوروش از موزه بریتانیا به ایران برای برگزاری نمایشگاهی 3 ماهه در موزه ملی ایران جنبه سیاسی گرفته است. به گفته وی تا به حال چند بار زمانی برای انتقال منشور کوروش به ایران تعیین شده ولی تا به حال این امر محقق نشده است. آقای بقایی یکی از دلایل این تأخیر را نارامی‌های بعد از حوادث عاشورا، ناامنی ایران و اتفاق‌های اخیر اعلام کرده است. به گفته وی به دلیل رفتار سیاسی این موزه از فردا همه ارتباطات این سازمان در زمینه باستانشناسی، نمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی با این موزه قطع خواهد شد. وزیر خارجه آلمان در سخنان امروز خود در اجلاس امنیتی مونیخ موضع تازه ایران و سخنان دیروز منوچهر متکی را آغازی خوب توصیف کرد، اما گفت این سخنان نظر آلمان را عوض نکرده و کافی نیست، بلکه اگر جمهوری اسلامی واقعا قصد حل مسئله را دارد باید به گفته هایش عمل کند. او تاکید کرد که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و به مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه منجر می شود. علی مطهری، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس و از منتقدان محمود احمدی نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به میرحسین موسوی گفته است که او دردها را خوب بیان کرده اما راه درمانش اشتباه است. علی مطهری آقایان موسوی و کروبی را متهم کرده که رفتارشان مانعی برای اصلاحات مورد نظر بسیاری از دلسوزان انقلاب است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، امروز در واکنش به سخنان جمعه شب منوچهر متکی در کنفرانس مونیخ گفت تردید دارد که رسیدن به توافق با ایران نزدیک باشد. آقای گیتس در آنکارا افسوده اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکرات وین را پذیرفته باید آن را رسما به آژانس اطلاع دهد.
با سپاس آزادی اسدی. اما در مجله شبانگاهی خواهید شنید. در حالی که کنفرانس امنیتی مونیخ در حال برگزاری است، واکنش رهبران کشورهای غرب به سخنان شب گذشته منوچهر متکی نشانه جدی گرفته نشدن اظهارات وزیر امور خارجه ایران از سوی این کشورهاست. گزارشی در همین باره خواهیم داشت. گفتگویی هم خواهیم داشت با معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره دلایل تردید غرب نسبت به مواضع آشتی طلبانه اخیر جمهوری اسلامی ایران. اعلام موجودیت شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان پس از اعتصاب ماه‌های اخیر. گفتگویی با یکی از کارگران این کارخانه میشنوید. در حالی که وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از تولید 2 موشک تازه زمین به هوا خبر داده است، آمریکا حضور خود در خلیج فارس را گسترش می‌دهد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم شنونده این مطالب و گزارش‌های دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ از بامداد روز شنبه دومین روز فعالیت خود را آغاز کرد. بحث محوری اکثر سخنرانان امروز بر مسئله اتمی ایران و برنامه مبادله اورانیوم دور می‌زد. شرح بیشتر در گزارش همکارمان میریان.
در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، گیدو وستوله، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان، به عنوان نخستین سخنران بحث محوری گفتار خود را بر مسئله اتمی ایران متمرکز کرد و گفت دستی که به سوی ایران دراز شده، هنوز کسی آن را لمس نکرده و بی‌پاسخ گذاشته و همزمان از ایران خواست با ارائه مدارک لازم نشان دهد که برنامه اتمیش رو به سوی هدفهای انسان دوستانه دارد. وی همچنین توافق و همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان گامی در جهت اعتمادسازی از سوی این کشور برشمرد و بار دیگر خاطر نشان ساخت که جامعه جهانی نمیپذیرد ایران به جنگ افزارهای اتمی مجهز شود. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در مقابل در همایش مونیخ نسبت به برنامه اتمی ایران از خود تفاهم نشان داد و گفت ایران نگران امنیت خود است و جامعه جهانی باید یک راه حل فنی و تکنیکی برای برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران پیدا کند. وزیر خارجه روسیه در این حال پیش از این سخنرانی در برلین به ایران هشدار داده و گفته بود اگر این کشور راه و روش سازنده و مؤثری در پیش نگیرد، مسئله اتمیش در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد. کارل گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان هم به عنوان یکی از سخنرانان روز شنبه کنفرانس امنیتی مونیخ، سخنرانی منوچهر متکی وزیر خارجه ایران پیرامون مبادله اورانیوم در این همایش را دلسرد کننده دانست و گفت ایران چون گذشته دست به اتلاف وقت می زند و همچنان با زمان بازی می کند و به این ترتیب حال نوبت شورای امنیت سازمان ملل است که تصمیم بگیرد. جنرال جیمز جونز، مشاور امنیتی پرزیدنت اوباما هم در همایش امنیتی مونیخ برنامه اتمی ایران را بزرگترین تهدید نه تنها برای منطقه بلکه جهان دانست و از آن کشور خواست به مسئولیت‌های جهانی خود عمل کند تا از انزوا خارج شود. وی در این حال یادآور شد راه گفتگو با ایران همچنان باز است. خانم کاترین اشتون وزیر خارجه تازه اتحادیه اروپا هم گفتگو با ایران را منتفی ندانست و خواهان اعتمادسازی از سوی ایران شد. خانم اشتون با لحنی دیگر اما از وارد ساختن فشار بر ایران هم یاد کرد و گفت اتحادیه اروپا باید دست به اقدامهای روشنی در قبال کشورهایی که قول و قرارهای بین المللی را نادیده می‌گیرند بزند. همایش امنیتی مونیخ زیر تدابیر شدید امنیتی همچنان به کار خود ادامه می دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ایران چندی پیش رسما در پاسخی به آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد این نهاد برای مبادله اورانیوم غنی شده اش با سوخت برای نیروگاه تحقیقاتی تهران را رد کرد، اما در روزهای گذشته لحن ایران تغییر کرده است و میگوید حاضر به اجرای این توافقنامه است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران جمعه شب در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت در آینده نزدیک کار مبادله سوخت می تواند انجام شود، اما کشورهای غربی به این تغییر لحن مقامات ایرانی با تردید نگاه می کنند. محمد رضا کاظمی در همین ارتباط با برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگویی کرده و نخست از او درباره دلیل تردید غرب نسبت به موضع ایران پرسیده است. برونو پلو:
In Oktober 2009 in Genf etwas verhandelt. Die Einzelheiten wurden dann in Wien ausgearbeitet und man glaubte, hier haben wir jetzt etwas.
در اکتبر سال 2009 در ژنو مذاکراتی صورت گرفت. جزئیات اون در وین مورد بحث قرار گرفت و همه فکر می‌کردند که توافقی صورت گرفته. در تهران آقای احمدی نژاد میگه که این توافقنامه را میتونم بپذیرم، ولی از طرف دیگه لاریجانی رئیس مجلس و میرحسین موسوی نامزد رقیب احمدی نژاد با اون مخالفت کردند و به ناگاه همه چیز از بین رفت. بدین ترتیب این پرسش مطرح میشه که طرف مذاکره غرب در ایران کیه؟ بزرگترین مشکل سبک و شیوه مقامات ایرانی در مذاکراته. امروز توافق میکنن، دو هفته بعد میگن نه نمیشه. چون افراد زیادی در کشور هستن که با اون مخالفن. الان هم دوباره احمدی نژاد میگه ما آماده مبادله هستیم. متکی وزیر خارجه به مونیخ میاد و میگوید که مبادله نمیتونه همزمان باشه، بلکه با 4-5 ماه فاصله انجام بشه. خب شاید این هم پیشنهاد بدی نباشه، اما کشورهای غربی میگن باشه قبول داریم، ولی موضعتون رو به صورت کتبی به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کنید.
Schriftlich fest und schreiben Sie an die IAEO in Wien und geben Sie fest, was Sie jetzt wollen.
آقای پلو، به نظر شما ایران چرا مدام نظرش رو تغییر میده؟ آیا این یک تاکتیکه؟
من behauptet, das sei eine Taktik.
بله، ادعا میشه که این تاکتیکی هست برای زمان به دست آوردن.
با چه هدفی؟
Ja, Verzögerung, wenn Iran hat keine Dringlichkeit für Iran.
تأخیر. ایران عجله‌ای نداره. ایران امیدواره که کشورهای غربی به این وضعیت عادت کنه. البته به نظر من کل ساختار مذاکرات بی‌معناست. یک گروه 5+1 وجود داره، در حالی که چینی‌ها با تحریم مخالفن، روس‌ها هم مخالفن. اروپایی‌ها با تشدید تحریم‌ها موافقند و حتی خانم مرکل صدر اعظم آلمان میگه باید بیشتر تلاش کنیم برای مقابله با ایران. اما همزمان با این حرفا آلمان سالانه حدود 6 میلیارد دلار مبادلات تجاری با ایران داره، ایتالیا 7 میلیارد دلار و غیره. پس آدم به این نتیجه میرسه که اروپایی‌ها آماده نیستن کاری انجام بدن و ایرانی‌ها هم متوجه این وضعیت شدن.
گفتگوی همکارم محمد رضا کاظمی رو میشنیدید با برانو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با این پرسش که چرا غرب به دیده تردید به مواضع اخیر ایران مینگرد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید تولید 2 موشک تازه زمین به هوا آغاز شده است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس گسترش یافته و ایالات متحده موشک‌های ردیاب و رادارهای پیشرفته به کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش پارسا شمس بشنوید.
احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم افتتاح خط تولید 2 موشک حاضر شد و شروع ساخت موشک‌های ضد هلیکوپتر قائم و موشک‌های ضد نفربر طوفان 5 را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی که بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با آمریکا و غرب دچار چالش است، در سال‌های اخیر هر از چند گاهی خبری در مورد افزایش توانایی نظامی‌اش اعلام کرده است. رادیو دولتی جمهوری اسلامی هم گزارش شده موشک طوفان 5 قابلیت حمل 2 کلاهک دارد و تأثیر تخریبی بر خودروهای زره پوش و تانک دارد. جمهوری اسلامی به تازگی موشکی که قابلیت حمل ماهواره دارد را به فضا پرتاب کرد که واشنگتن آن را عملی تحریک آمیز خواند. آمریکا هم به تازگی نیروهای خود را در خلیج فارس افزایش داده و فناوری ضد موشکی و رادارهای پیشرفته و موشک‌های پیتریوت را به قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت داده است. آمریکا و غرب فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند. تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند.
گزارش پارس شنیدید.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
یک شرکت هواپیمایی بریتانیایی از سوی یک دادگاه فدرال در آمریکا به این اتهام که هواپیماهای بوئینگ 747 را به گونه‌ای غیر مستقیم در اختیار یک شرکت خصوصی هواپیمایی در ایران قرار می‌داده به پرداخت مجموعاً 17 میلیون دلار محکوم شده است. کیان منوی در همین باره گزارش می‌دهد.
شرکت زیرمجموعه هواپیمایی بالی مربوط به گروه تجاری بریتانیایی بالی گروپ PLC روز جمعه از سوی یک دادگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا به خاطر طرح در اختیار قرار دادن چند دستگاه هواپیمای مسافربری بوئینگ 747 به ایران مجموعاً به پرداخت 17 میلیون دلار محکوم شد. بنابر گزارش‌ها شرکت مذکور با این اقدام قوانین تحریمی علیه ایران را نقض کرده است. بر پایه قوانین آمریکا فروش و یا فراهم آوردن هواپیماهای آمریکایی و یا قطعات مورد استفاده در صنایع هواپیماسازی ساخت آمریکا برای ایران از جمله مواردی است که در چارچوب تحریم‌ها علیه ایران قرار دارد. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، گروه تجاری بالی که مالک این زیرمجموعه است، این اتهام را پذیرفته که به گونه غیرقانونی هواپیمای مسافربری بوئینگ 747 در اختیار یک شرکت خصوصی هواپیمایی در ایران به نام ماهان گذاشته است. مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند شرکت بالی پیش از واگذاری هواپیماها به ایران باید از دولت آمریکا مجوز دریافت می‌کرده است. بنابر گزارش‌ها از 6 هواپیمایی که در تملک این شرکت بریتانیایی و زیرمجموعه‌های آن بوده است، 3 فروند از این هواپیماهای 747 در اجاره یک شرکت هواپیمایی ارمنستان بوده که شرکت هواپیمایی ماهان از آن استفاده می‌کرده است. 3 هواپیمای 747 دیگر هنوز به کار گرفته نشده بودند. از مجموع 17 میلیون دلار جریمه‌ای که به شرکت بریتانیایی تعلق گرفته، 2 میلیون دلار آن در صورتی که شرکت هواپیمایی بالی در آینده بار دیگر مرتکب خلاف نشود بخشوده خواهد شد. تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده مانع از آن می‌شود که شرکت‌های هواپیمایی در ایران بتوانند با شرکت‌های آمریکایی که شرکت بوئینگ هم از آن جمله است، برای نوسازی و گسترش ناوگان هوای خود قرارداد ببندند. به این ترتیب خرید هواپیماهای ایرباس هم برای ایرانیان مشکل خواهد بود. هرچند هواپیماهای ایرباس در اروپا تولید می‌شوند، اما بخشی از قطعات آنها آمریکایی است. از این رو شرکت‌های ایرانی عمدتاً برای رفع نیازهای خود به هواپیماهای دست دوم یا هواپیماهای ساخت روسیه روی می‌آورند. ایالات متحده قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد صادرات به ایران به کار می‌برد و یکی از دلایل عمده این است که این نگرانی وجود دارد که این قطعات برای اهداف نظامی به کار روند.
یک شرکت هواپیمایی بریتانیایی به اتهام فروش غیر مستقیم قطعات هواپیما به ایران به پرداخت مجموعاً 17 میلیون دلار جریمه محکوم شد. کیان منوی گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
گروهی از خانواده‌های زندانیانی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری طی 8 ماه اخیر بازداشت شدند، روز جمعه با مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و از رهبران مخالف دولت دیدار کردند و در این دیدار درباره آخرین وضعیت اعضای خانواده خود که در زندان به سر می‌برند با آقای کروبی گفتگو کردند. مانیا منصور در همین باره گزارشی دارد که می‌شنویم.
به گزارش سایت خبری جرس، نزدیک به اصلاح طلبان در دیدار روز گذشته تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی حوادث اخیر با مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلبان در مورد آخرین وضعیت بازداشتی‌ها صحبت کردند. این گروه از اعضای خانواده بازداشتی‌های ماه‌های اخیر همچنین به اتهاماتی که از آنها به عنوان اتهامات بی‌اساس و بی‌دلیل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعضای خانواده خود نام بردند اعتراض کردند. به نوشته جرس، در این دیدار سعید محمدی، وکیل مهرداد رحیمی، قائم مقام کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که بیش از 20 روز است در زندان به سر می‌برد، از آنچه که او غیرقانونی بودن اقدامات دستگاه امنیتی و فشار بر موکل خود جهت انجام مصاحبه تلویزیونی نامید سخن گفت. مرضیه گورو، خواهر مهدی گورو، عضو بازداشتی کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی و از فعالین دانشجوی دانشگاه علامه نیز از دیگر اعضای خانواده زندانیان سیاسی بود که با مهدی کروبی دیدار کرد. او به ملاقات خود با خواهرش مهدی اشاره کرد و گفت که بازجویان به خواهرش گفتند که همسر او را فقط به خاطر تحت فشار قرار دادن مهدی برای اعتراف نگه داشتند. خواهر مهدی گورو با اشاره به اینکه خواهرش و همسر او را بیش از 60 روز است که در زندان نگه داشتند گفت وحید لالیپور همسر مهدی هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. آقای کروبی بعد از شنیدن سخنان اعضای خانواده زندانیان سیاسی حوادث اخیر بازداشت‌های بی‌رویه اخیر را غیر قانونی خواند و آن را محکوم کرد. مهدی کروبی در سخنان خود برخوردهای اخیر حکومت با فعالین سیاسی و مدنی را از روی بی‌تدبیری و غیر عقلانی خواند که در صورت ادامه در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و سیاست خارجی در نهایت به ضرر نظام جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین به اتهامات بازداشتی‌های اخیر مبنی بر ارتباط بعضی از آنها با گروه‌های سیاسی مخالف دولت در خارج از ایران اشاره کرده و آن را بی اساس خواند. او همچنین به ادامه فعالیت‌های خود در جهت آنچه که احقاق حق زندانیان سیاسی و آزادی آنان خواند تاکید کرده و آینده را روشن و نویدبخش توصیف کرد. از دیگر اعضای خانواده بازداشتی‌های اخیر که روز جمعه با مهدی کروبی دیدار کردند، میتوان به دو برادر مهرداد بزرگ، فعال دانشجویی دانشگاه تهران اشاره کرد که نزدیک 3 ماه است در زندان به سر می‌برد. اتهام او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده. برادران او این اتهام را کاملاً بی‌اساس خواندند. همچنین نسیم چالاکی خواهر پیمان چالاکی که همراه همسرش سمیه عالمی پسند در شهر ساوه بازداشت شدند با مهدی کروبی دیدار کرد. اتهام این زوج که از مسئولین ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در ساوه بودند ارسال اسمس به برنامه تلویزیونی 90 و نگهداری کتابهای مارکسیستی عنوان شده است. شهرزاد کریمان، مادر شیوان نظرآهاری، فعال سیاسی و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز در این دیدار حضور داشت. به گفته خانم کریمان، شیوان نظرآهاری 45 روز است که در زندان انفرادی به سر می‌برد و سوی بازجوی خود برای اعتراف به اتهام‌هایی که به قول مادرش بی اساس است، تحت فشار شدید قرار دارد.
گروهی از خانواده‌های زندانیان حوادث بعد از انتخابات روز جمعه با مهدی کروبی دیدار کردند و از آخرین وضعیت اعضای خانواده خود که در زندان به سر می‌برند با آقای کروبی گفتگو کردند. مانیا منصور گزارش می‌داد.
در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه‌نگاران سرشناس ایرانی از دیروز و امروز می‌گویند. هر روز ساعت 12، 18 و 23 به وقت ایران. حسین قویمی در گفتگوی صمیمی با روزنامه‌نگاران ایرانی از تفاوت‌های 3 دهه پیش و امروز پرسیده است. وعده ما هر روز ساعت 12، 18 و 23 همینجا در رادیو فردا.
باز هم از ایران. همزمان با تشکیل سندیکاها و تشکل‌های کارگری در ایران، شورای موقت کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان اعلام موجودیت کرده است. تأسیس این شورای موقت پس از اعتصاب‌های ماه‌های اخیر در کارخانه ذوب‌آهن و کارخانه‌های وابسته به آن صورت گرفته است. بهروز کارونی در همین باره گزارش و گفتگوی دارد. بشنویم.
کاوه یکی از اعضای شورای موقت کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان نتایج سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران سازندگی، پیامدهای منفی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز تلاش دولت برای اصلاح قانون کار را از جمله دلایل تأسیس این تشکل کارگری عنوان کرد. این فعال کارگری در ذوب‌آهن اصفهان گفت اولین قربانی این سیاست‌ها کارگران و طبقات فرودست اجتماع بودند و افزود دیر یا زود ذوب‌آهن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و ما گروهی از کارگران این کارخانه می‌خواهیم پیش از تعرض به حقوق و مزایای کارگران و تعدیل نیروی کار آنان را در برابر دست اندازی‌ها متشکل کنیم. او دفاع از 20 هزار کارگر رسمی، قرارداد مستقیم و پیمانکاری را از دیگر اهداف تشکیل این شورای موقت کارگری در ذوب‌آهن اصفهان اعلام کرد. کاوه با اشاره به تحولات اخیر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت با توجه به تحرکاتی که در دیگر طبقات جامعه ایران برای مطالبه حقوق و پیگیری خواسته هایشان در جریان است، ما زمینه اجتماعی را نیز برای چنین اقدامی مناسب یافتیم. این عضو شورای موقت کارگران ذوب‌آهن اصفهان سپس بر اهمیت تشکل‌یابی برای کارگران در این کارخانه و نیز سایر نقاط ایران تاکید کرد و با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی کارگران افزود، تشکل‌یابی کارگران از نان شبشان واجب‌تر خواهد بود، چرا که تضمین همین نان شب در گروه تشکل‌یابی است. این فعال کارگری در ادامه تشکل‌یابی کارگران را گامی در جهت برقراری دموکراسی در جامعه ایران دانست و اضافه کرد تشکل‌های مستقل کارگری یکی از ستون‌های دموکراسی در هر کشوری هستند، چرا که تنها کارگران هستند که با داشتن قدرت توسل به اعتصاب و فلج کردن اقتصاد یک کشور می‌توانند سدی محکم در برابر تعرض دولت‌ها به حقوق مدنی باشند. او همچنین پیشبینی کرد که تشکل 20 هزار کارگر ذوب‌آهن اصفهان در صورت موفقیت میتواند تأثیر زیادی بر شکلگیری حرکت‌های کارگری در دیگر صنایع مهم ایران داشته باشد. این فعال کارگری در مورد برخورد دولت با تشکل‌یابی کارگران گفت تشکل‌یابی همواره خط قرمز تمامی دولت‌ها در ایران بوده و هست. او در این ارتباط به برخورد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد. کاوه در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص واکنش دولت به اعتراض‌های صنفی کارگران گفت دولت به شدت تلاش می‌کند که از گسترش سیاسی شدن و از کنترل خارج شدن اعتراضات صنفی جلوگیری کند. او اشاره کرد که برخورد دولت در قبال این اعتراض‌ها بسته به انسجام، تعداد و رهبری کارگران متفاوت است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید از تشکیل شورای موقت کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان که اخیراً اعلام موجودیت کرده.
ای بسیجیان، ای سپاهیان، چه از مردم هستید، فرزندان این مردمید و مردم بیگناه را مورد ضرب و شتم و کشتار قرار میدهید. آیا فکر کردید که اینهایی رو که میزنید دست رو چه کسانی شما دارید بلند میکنید؟ آیا اینا از برادران خودتون نیستن؟ از خانواده های خودتون نیستن؟ بنده برادر شهید و ایثارگر این کشورم، تا به حال حاضر نشدم دست رو این مردم بلند کنم، فقط دفاع کردم از حقوق این مردمی که دارن کتک میخورن. خیلی از بچیجی های واقعی مثل من جان خودشون ایستادند و هرگز دین و ایمان خودشون رو به 5 کیلو برنج تایلندی و 2 کیلو روغن نمی فروشن و دست روی مردم بلند نمی کنن.
افرادی که مردم تو خیابونای تهران و شهرستانهای دیگه زیر پشت لگد گذاشتن و باباتون ملت رو می زنن، اینا رو به اسم بسیزی معرفی نکنید. بسیزی مگه آدم 20 ساله و 25 ساله می تونه بسیزی باشه؟ 31 سال از انقلاب ما داره می گذره. من خودم یه بسیجی همسال 84 ما سابقه دارم، از روی زنجی هم هستم. من و همسال من حاضر نمیشیم تو هیچ جای دنیا حتی یه خار تو پای ایرانی بره. چجوری میان ملت ایران تو خیابون زیر مشت لجت قرار میدیم؟ تشکر میکنم از برنامه خوب شما. من بینام از خوزستان زنگ میزنم. خدا حافظ.
ما را دیگر نترسانید. در این مدت 30 سال شما بابت جنایات خود باید تاوان زیادی به ملت ایران بدهید. اکنون موقع آن رسیده که ما ملت تصمیم خود را گرفته ایم.
میخواستم در مورد این شکایتی که کردن نماینده مجلس موسوی، میخواستم بگم آره، نماینده‌ای که مایی 2 میلیارد تومان کار میکنه، آره بایدم شکایت بکنه. میخواستم بریم خونه ها و زندگی ها اینا رو ببینین، ببینین چه زندگی اینا دارن. مرفه ترین مردم جامعه ما امروز نماینده مجلس هن. این همونی بود که امام خمینی گفت باش ما 22 بهمن میایم تو خیابون و امسال فقط یه شعار رو میدیم، مرگ بر علی شاه. فقط مرگ بر علی شاه. از خوزستان تماس میگیرم. ما تمام جنوبی ها پشت شما تهرانی ها هستیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
در فرصت باقی مانده از مجله شبانگاهی امشب از شما دعوت میکنم پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید و دیدگاهاتون رو برای ما بگذارید درباره مسائل مختلف. 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر و اسمسگیر ما هم هست 2042-06-38-74-150. از طریق اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید، کافی اسم رادیو فردا رو که کلمه در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، با ما تماستون برقرار میشه. ساعت 18:59.45 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب، مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی امشب همراه بودید. راس هر ساعت با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها. با رادیو فردا بمانید.
با جهان امروز رادیو فردا.
زیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنش رو خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنش رو خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترچه فرداهای من. هیچ گلایه ای از هوا ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالتم شده نقاشی کن. رویاهای غیر ممکنه منو، رویاهای غیر ممکنه منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل باره، سرنوش تو خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنش تو خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها در دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 1.
چیزی نمونده از تو تو این اتاق خوش، رفتی خدا به خمرات، یادم تو رو فراموش. من خیس گریه بی تو، گفتم سفر سلامت، اما با خنده گفتی دیدارمون قیامت، دیدارمون قیامت. موسیقی خواستم نری بمونی، حرفامو پوچ کردی، من التماس کردم بازم تو کوچ کردی، گفتم بمون نباشی تا انتها اسیرم، گفتی که چاره نیست، حتی اگه
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. احساس نام این ترانه است به خوانندگی ماکان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش. دانشمندان قدمی به کشف قرص لاغر کننده نزدیک شدند. آزمایش های محققان دانشگاه های اتریش و آلمان بر روی موش های آزمایشگاهی نشان می دهند که لاغر کردن موش ها با از کار انداختن یک ژن خاص به نام سوفو ممکن است. این ژن به نوبه خود ژن دیگری را به نام هجهوک از کار می اندازد که مسئول سوخت و ساز چربی در بدن است. همین که سرکوب ژن هجهاگ توسط ژن سوفو به پایان برسد، هجهاگ دوباره فعال خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید سلول‌های سفید چربی است، همان سلول‌هایی که ذخیره چربی در بدن هستند و باعث چاقی اندام می‌شوند. به جای تولید سلول‌های چربی، ژن هجهاگ شروع به تولید گرما می‌کند که به گفته دانشمندان مسئول پروژه، به خصوص در این فصل سال، تصور خوشایندی است.
آشو با نگات بازم دیوونم کن، تو با دل من یکی شدی چرا آسمون، این شب و تو هم برکاس ما میمونه، زندگی وقتی تو باشی مثل آشتی خورشید و ماه، خورشید از حس تو داغه، ماه با صورت تو ماهه، میدونی چه حالی میشم وقتی هستی و میخندی آرو، تو میخندی دوباره خدای احساس منو میبوسه تو بارو، صدای من با تو چی میشه که رویایی میشه، چه حال خوبی چشات شب و ستاره با میدونن تو خاطر من یکی شدی چه آسون این شب و تو عبر بازه با بگونن برا نگاه کن روز چشات شب و ستاره با میدونن تو خاطر من یکی شدی چه آسون این شب و چشاتو شب و ستاره ها میدونم تو با دل من یکی شدی چه آسون این شب و تو عبر باز ما میدونم منو نگاه کن روز چشاتو شب و ستاره ها میدونم تو با دل من یکی شدی چه آسون این شب و تو عبر باز ما میدونم شما نگاه بازم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
مسئولان این رژیم اسلامی 30 ساله دارن هشدار میدن و هشدار میدن و این چند ماه اخیر که هشدارا بیشتر شده نشون میده که ترسشون بیشتر شده. ترس اینا از اینه که مردم دیگه نمیترسن. حالا بهتره به جای اینکه از رسانه‌های گروهی که مال خودشون کردن هی هشدار میدن، هشدار مردم ایران رو در تظاهرات خوب بشنون. آخرین فرصتشونه و این هم آخرین هشدارهایی که ما داریم بهشون میدیم.
شب که روز 22 بهمن مشت محکمی به دهن یاوه‌گویان
نظر من در مورد تجمع 22 بهمن و تهدیداتی که سرداران سپاه در این مورد کردن اینه: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که ایران به دشمن دهیم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
درسته که غمگین و بی حوصلم، درسته به ظاهر نفس می کشم، درسته که تنهام با این همه، لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. بدین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم، پر از ابر دلتنگ بی بارشم، درسته که تنهام با این همه، لزومی نداره که عاشق بشم، برام اسم فردا یه اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حاصلم،
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Young and so were we dancing. Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همچون